اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه خبری امروز یکشنبه ششم ماه آگست سال 2023 میلادی. نخست از همه همکارم لیلا حبیب عظیمی با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرها. برنامه جهانی غذا میگوید که از آغاز سال روان میلادی تا کنون به 5.7 میلیون نیازمند در افغانستان کمک نقدی کرده و یا هم از طریق کوپون برای آنان مواد غذایی مجانی فراهم نموده است. برنامه جهانی غذا روز شنبه 5 ماه آگست با نشر توییت گفته است که این کمک ها به نیازمندان افغان از طریق بودجه سکرتاریت سازمان ملل متحد برای حالات اضطراری، اداره دیپلماتیک فرانسه و وزارت امور خارجه ژاپن تأمین شده است. این اداره ملل متحد هدف از این کمک ها را فراهم آوری توانایی خرید کالا، کاهش کمک های غذایی و تقویت اقتصاد محلی به دریافت کنندگان بیان کرده است. پیش از این برنامه جهانی غذا گفته بود که به دلیل کاهش کمک های جامعه جهانی به افغانستان، این اداره پس از ماه اکتبر سال روان میلادی بودجه برای ادامه کمک به افغان ها نخواهد داشت. کمیساری حکومت طالبان در تورخم از بازگشایی این مسیر خبر داده است. خبرگزاری باختر تحت کنترل حکومت طالبان به نقل از کمیساری طالبان در تورخم گزارش داده است که دروازه تورخم دیروز پس از مشاجره لفظی آن با یک سرباز پاکستان برای حدود 20 دقیقه از سوی پاکستان مسدود شده بود. در ادامه آمده است که مشاجره پس از لتوکوب یک کودک افغان از سوی یک سرباز پاکستانی صورت گرفت. مقامات طالبان درباره این رویداد جزئیات ارائه نکردند. از زمان حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در 15 آگست سال 2021 گذرگاه‌های تورخم و اسپین بولدک هر از گاه صحنه تنش‌ها میان دو طرف بوده است. در بریتانیا وضعیت آن عده از مهاجرین افغان ناگوار تعریف شده که در این اواخر از محل‌های موقتی سکونتشان در هتل‌های دولتی بیرون شده‌اند. خبرگزاری‌های جهانی روز گذشته خبر دادند که انجمن اداره‌های محلی گفته است که در برخی از مناطق بریتانیا از هر 5 افغان یک تن آنها خود را به شورای مهاجرین به سرپناه معرفی کرده است. این انجمن از حکومت بریتانیا خواسته است که برای این افغان‌ها که می‌خواهند راه و مسیر زندگی خود را بیابند اجازه سکونت در هتل ها را بدهد. انجمن گفته است که احتمال آن وجود دارد که وضعیت این پناهجویان مخصوصا زنان در هفته های آینده وخیم‌تر شود. بریتانیا با آن افغان هایی که با قوای آن در افغانستان همکاری کرده بودند 2 سال قبل پس از برگشت طالبان به قدرت تعهد نمود که پناه می دهد. حدود 8000 پناهجوی افغان با رسیدن به این کشور در هتل ها مستقر شدند، اما در ماه می با آنها اطلاع داده شد که از این هتل ها بیرون شوند و بعدن این مهلت برای 3 ماه دیگر تمدید شد که اکنون زمان آن تکمیل گردیده است. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می کنید. رسانه های پاکستانی گزارش می دهند که صدر اعظم نواز شریف پارلمان این کشور را چهارشنبه همین هفته منحل خواهد کرد. این تاریخ 3 روز پیش از جدول زمانی تعیین شده برای پایان کار حکومت ائتلافی در پاکستان است. رسانه های پاکستانی و شمول روزنامه دان به نقل از منابعی که خواستند نامهایشان بنابر حساسیت موضوع گرفته نشود گزارش دادند که این تصمیم در جریان یک نشست غیررسمی پنجشنبه شب از سوی شهباز شریف اعلام شد. منحل ساختن پارلمان به این معناست که انتخابات عمومی باید در جریان 90 روز در پاکستان برگزار شود. ادامه خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. خبرگزاری های ایران روز شنبه 5 ماه آگست گزارش دادند که تهران نیروی دریایی سپاه پاسداران خود را با طیاره های بی سرنشین و میزایل ها با برد تا 1000 کیلومتر مجهز کرده است. این اقدام ایران پس از آن صورت گرفته است که ایالات متحده با منظور جلوگیری از توقف کشتی های تجارتی توسط ایران در تنگه هرمز کشتی و جت های جنگی را به حوزه خلیج فارس اعزام کرد. ایرنا خبرگزاری رسمی ایران گزارش داده است که انواع لاری های پرتاب میزایل های کروز و همراه سیستم رادار و چند صد میزایل کروز و بالستیک از برد 300 الی 1000 کیلومتر نیز از جمله سیستم و تجهیزات است که با توان نیروی دریایی سپاه الحاق و افزوده شد. وزیر دفاع ایالات متحده به تاریخ 17 ماه جولای اعلام کرد که آمریکا کشتی و جت های جنگی F-35 و F-16 را در شرقی میانه مستقر می کند تا در برابر ضبط کشتی ها توسط ایران مقابله کند. تهران معمولا می میگوید که کشتی های توقیف شده از قوانین حمل و نقل تخطی کردند. برخی از کشتی ها صرف پس از آزادی کشتی های ایرانی توسط کشورهای خارجی آزاد شده اند. ادامه خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. دیدبان حقوق بشر روز جمعه 4 ماه آگوست از ایالات متحده که اکنون ریاست شورای امنیت سازمان ملل را بر عهده دارد خواست تا جنایات جاری در منطقه دارفور سودان را متوقف کند. ترینا حسن رئیس اجرایی دیدبان حقوق بشر گفت در حالی که شهر پس از شهر در غرب دارفور با آتش کشیده می شود و ده ها هزار غیر نظامی به خاطر نجات جان خود فرار می کنند، جهان نباید خاموش بنشیند. حسن در ادامه گفت حکومت ایالات متحده هده باید حرفای خود را در عمل پیاده سازد و اطمینان دهد که شورای امنیت سازمان ملل متحد در نهایت برای حراست از غیر نظامیان و پاسخگو کردن عاملان جنایات اقدام می کند. این در حال است که جنگ میان دو جنرال سودانی عبدالفتاح البرهان رهبر نظامی سودان و محمد همدان داگلو رهبر شبق نظامیان گروه واکنش حمایت سری که از 15 اپریل سال روان میلادی بدین سو ادامه دارد، علاوه بر تلفات سنگین جانی و به قطع خدمات ابتدایی، ایجاد فضای بیقانونی و آوارگی مردم شده است. عربستان سعودی دیروز شنبه میزبان مذاکراتی بود که در آن در مورد جنگ اوکراین صحبت می شود. مذاکراتی که کمتر توقع برده می شود تا دستاورد داشته باشد. خبرگزاری رسمی عربستان سعودی به روز جمعه گفت که این نشست در شهر ساحلی جده برگزار می شود و هدف آن آوردن صلح دائمی در درگیری های موجود میان روسیه و اوکراین است. گفته می شود که نزدیک به 30 کشور به این نشست دعوت شده است، اما روسیه در میان آنها نیست. گروه هیئت تحریر الشام، گروه شورشی مرتبط با القاعده سوریه، دست داشتن در قتل رهبر گروه دولت اسلامی در شمال غرب این کشور را رد کرده، گفته است که در غیر این صورت مسئولیت آن را به عهده می گرفت. این گروه تایی اعلامیه این موضوع را ناوقت شب جمعه و یک روز پس از آن اعلام کرد که داعش این گروه شورشی سوریه را مسئول مرگ ابوالحسین الحسینی القریشی رهبر کم شناخته شده این گروه دانست که از ماه نوامبر رهبری این سازمان افراطی را به دست داشت. دیا العمر سخنگوی این سازمان در بیانیه گفته است که آنان این ادعا را قاطعانه رد می کنند. بر اساس گفته های یک آگاه امور سیاسی، حکومت نظامی تازه نایجر در دفاع از مداخله احتمالی نظامی بلاک غرب افریقا از گروه واگنر درخواست کمک کرده است. این در حال است که مهلت برای آزادی رئیس جمهور برکنار شده آن کشور نزدیک شده است. واسم ناصر خبرنگار در مرکز سوفان با اسوسییتد پرس گفت این درخواست در جریان دیدار یکی از رهبران نظامی کودتا در کشور مالی صورت گرفت و در آنجا با فردی از گروه واگنر تماس برقرار کرد. این خبرنگار گفته است که 3 منبع کشور مالی و یک دیپلمات فرانسوی این نشست را که برای اولین بار توسط خبرگزاری فرانسه 24 گزارش شده بود تایید کردند. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
خب شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را از همکارم شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، نزدیک به 90 سال از تأسیس موزیم ملی تاجیکستان می گذرد. این موزیم که در تاجیکستان با آن آثار خانه ملی می گویند در مرکز شهر دوشنبه قرار دارد و یکی از مکانهای پربیننده شهر به حساب می آید. این موزیم به گفته مسئولین آن سال گذشته 99,397 بازدید کننده داخلی و خارجی داشته است. خبرنگار ما نورانگیز رستمزاده به این آثار خانه رفته و از تاریخ و آثار آن گزارش را آماده کرده است که نک به توجه شما رسانیده می شود.
موزیم ملی یا به زبان تاجیکی آثارخانه ملی تاجیکستان یکی از دو مکانی حفاظت شده کشور است. فرق این آثارخانه از دیگر آثارخانه های تاجیکستان در این است که آثار این مکان فراگیرنده پهلوهای زندگی مردم تاجیک از تاریخ قدیم تا تاجیکستانی نوین است. آثارخانه ملی تاجیکستان زیاده از 84,000 اشیای تاریخی دارد که تنها 7,000ش به نمایش گذاشته شدند. باقی مانده 77,000 اشیاهای تاریخی در فوند آثارخانه و یا به اصطلاح دیگر در قلب آثارخانه ملی تاجیکستان نگاه داشته می شوند. آثارخانه ملی تاجیکستان از 4 شعبه نمایشی تشکیل شده است. شعبه یکم شعبه طبیعت است که تماشابینان می توانند درباره حیوانات، آب و هوا، پرورشگاه ها، سنگ های قیمت بها، کوه های تاجیکستان و از دیگر پهلوهای طبیعی تاجیکستان آگاه شوند. شعبه دوم تاریخ باستان و عصرهای میانه است که وابسته به قدیمترین تاریخ تاجیکستان اولین جمعیت انسانیت که در حدود امروزه آسیای مرکزی زندگی کردند معلومات می دهد. شعبه سیوم شعبه تاریخ نو و نوترین است که نشاندهنده حوادیث اخیر تاریخی تاجیکستان می باشد. و شعبه چهارم شعبه صنعت تصویری و عملی است. دری این آثارخانه یا میوزیم همه روزه از صبح تا شام برای بازدید کنندگان باز است. در این میان تعدادی از شهروندان افغانستان نیز دیده می شوند.
در اینجا وقتی که من آثارها رو تماشا می کردم، من به یاد و فرهنگ خود آمدم، به یاد هویت و فرهنگ و تاریخ و مدنیت خود آمدم. یک بار به یاد موزه دولمان، موزه ملی افغانستان در اونجا آمدم و اینچنین یک بوتی کلانی که اینجا دیدیم، ما باید بوتهای بامیان آمدم، بوتهای کلان بامیان که هست.
در میان آثار این آثارخانه اثرهای مربوط به تاریخ افغانستان نیز دیده می شود که از آن جمله می توان از نسخه کتیبه رابوتک نام برد. کتیبه رابوتک یک سنگ نوشته کوشانی با زبان بلخی است که با زبان یونانی نوشته شده است. این سنگ نوشته در سال 1993 در نزدیکی سرخکوتل در شمال افغانستان پیدا شد.
و در اکسپوزیسیون آثارخانه ملی تاجیکستان البته رسمی مجسمه کنیشکا، یکی از شاهان موفق و خیلی مهم امپراتوری کوشانیان با معرض تماشا برآورده شده است که اصل این بازیافت یعنی مجسمه در آثارخانه ملی شهر کابل حفظ و نگهداری کرده می شود.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای امریکا، در حالی که لبنان انفجار فاجعه بار 3 سال قبل را در بندر بیروت به یاد می آورد، ناظران می گویند که فرهنگ مافیات از مجازات در این کشور حاکم شده است و هیچ کسی در قبال جنایات از جمله بحران بانکی که منجر به فروپاشی مالی شد پاسخگو نمی باشد. دیلا گاولاک از عمان گزارش را در مورد دارد که برگردان دریان را از عبدالواجد عادل می شنوید.
امونیوم نایتریت که در حقیقت یک کود کیمیایی است و خاصیت انفلاقی دارد و به طور نامناسب در بندر بیروت ذخیره شده بود، در 4 آگست سال 2020 منفجر شده و باعث کشته شدن بیش از 215 نفر و زخمی شدن حدود 7000 تن دیگر گردید و بخش‌های از پایتخت لبنان را ویران کرد. این یکی از بزرگترین انفجارهای غیر هسته‌ای در تاریخ بود و هنوز هیچ کسی مورد پیگرد قرار نگرفته است و سیاستمداران بر قوای قضاییه فشار آوردند تا تحقیقات را به حالت تعلیق درآورد. این انفجار در زمان فروپاشی وخیم اقتصادی لبنان نیز رخ داد و بانک جهانی آن را یکی از بدترین فروپاشی های تاریخ دانسته که در آن ارزش پول آن کشور در برابر دلار 98% کاهش یافت. لبنانی ها نخبگان حاکم و رئیس 3 دهه ریاست بانک مرکزی این کشور را به فساد و سوء مدیریت متهم می کنند. این هفته سازمان دیدبان حقوق بشر عفو بین المللی و حدود 300 سازمان و فرد مجدداً از ملل متحد خواستند تا تحقیقاتی را در مورد این انفجار انجام دهد که رهبران سیاسی بارها آن را مسترد کردند. رمزی کیس در بیانیه دیدبان حقوق بشر گفت برای نابودی فرهنگ معافیت از مجازات در لبنان به اقدام بین المللی نیاز است. راندا سلیم از مؤسسه شرق میانه مستقر در واشنگتن موافق است که به نظر می رسد نخبگان سیاسی از جمله حزب الله قدرتمند مورد حمایت ایران چه انفجار هولناک و چه فروپاشی اقتصاد باشد تحرک بسیار کمی را ایجاد می کند. و با یک مخاطب آنلاین که در مرکز ویلسن در واشنگتن صحبت می کرد گفت
Sanctions have not worked in Lebanon. They have not changed the behavior of the parties.
تحریم ها در لبنان به نتیجه نرسیده است. آنان رفتار احزاب از جمله حزب الله را تغییر ندادند. ابزار دیگر فشار عمومی است. این فشار عمومی در حال حاضر از بین رفته یا بسیار کاهش یافته است. من فکر میکردم که بحران اقتصادی چنین انگیزه ای برای تغییر خواهد بود. ما عادی سازی بحران را داریم.
سلیم مداخله جامعه منطقه‌ای و بین المللی را تنها راه تغییر ساختار انگیزه حاکمان لبنان میداند. مونا یعقوبیان از مؤسسه صلح ایالات متحده خواستار تعامل بسیار پایدار و سطح بالا در مورد لبنان شده میگوید
ما و توقیف دارایی های هدفمند سوی ایالات متحده فرانسه و کشورهای عرب خلیج فارس و ممنوعیت سفر برای همه کسانی که مانع از پیشرفت به سمت انتخابات رئیس جمهوری میشوند نیاز داریم که منافع لبنان را تامین میکند و کشور را به مسیر باثباتی بازگرداند.
لبنان در 9 ماه گذشته بدون رئیس جمهور بوده است و صدر اعظم و کابینه موقت قادر به مقابله با بدترین بحران اقتصادی یا مقابله با دیگر خلاهای رهبری امنیتی معلق نبوده است.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شما آواز ما را از لابلای برنامه های خبری صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. دانشا در امتداد مرز پولند و بلاروس پس از ورود 2 هلیکوپتر بلاروسی به فضای هوایی پولند شدت گرفته است. اردوی پولند نیروها و هلیکوپترهای جنگی بیشتری را به نزدیکی مرز منتقل کرده است و صحبت ها در مورد احتمال تهاجم نظامی افزایش یافته است. برگردان گزارش صدای آمریکا را در این مورد از سحر عظیمی میشنوید.
ساکنان شهر بلوویزیایی پولند در نزدیکی مرز بلاروس تخطی های سرحدی توسط 2 هلیکوپتر نظامی بلاروس را گزارش دادند. وزارت دفاع پولند این گزارش ها را تایید کرده و به ناتو اطلاع داده و نیروهای بیشتری را در مرز مستقر کرده است.
در مرز پولند و بلاروس ما 2 سال است که گاه حملات مختلف سایبری را تجربه می کنیم. روسیه و بلاروس با تحریکات خود تنش ها را در امتداد مرز افزایش می دهند.
ماریوس بلاشاک وزیر دفاع پولند میگه که این کشور نیروها و هلیکوپترهای نظامی بیشتری را برای افزایش آمادگی به مرز اعزام کرده است.
برای مقابله با تحریکات بلاروس در مرزها نیروها را تقویت کرده ایم، زیرا امروز میدانیم که بلاروس اکنون بخشی از امپراتوری روسیه است. بنابراین حملات مختلف سایبری به پولند قطعا با کرملین هماهنگ میشود.
بلاروس نقص حریم هوایی را رد کرده و پولند را متهم کرده است که این اتهامات را برای توجیه تجمع نیروهای خود مطرح می کند. این در حالی است که اول آگست ساکنان منطقه مرزی پولند گزارش دادند که 2 هلیکوپتر بلاروسی در ارتفاع پایین پرواز می کردند. پولند همچنین روسیه و بلاروس را به استفاده از مهاجران برای بی‌ثبات کردن پولند و دیگر کشورهای اتحادیه اروپا متهم می‌کند و آن را نوعی جنگ سایبری مختلف می‌داند. در پاسخ به اقدام بلاروس، پولند یک حصار فولادی به طول 186 کیلومتر و ارتفاع 5 متر ساخته است. آن را با سیم خاردار، کمره‌ها، تجهیزات نظارت حرارت سنج و حسگرها تجهیز کرده است. موریس کونیتا یک رضاکار تیم نجات کوهستان میگوید در 2 سال گذشته به بسیاری از مهاجرانی که به گفته او برای عبور غیرقانونی سرحدی فرستاده شده بودند کمک کرده است.
بلاروس آنها را به اینجا می آورد و به طور خودکار آنها را فریب می دهد، زیرا راه برای بازگشت ندارند. برخی از آنها لاتوکوب می شوند. برخی مهاجرین مجبور می شوند از سرحد عبور کنند. در 3 ماه آگست 13 افغان که درخواست کمک کردند، 2 نفر از آنها مجروح شدند و برخی از آنها نشانه های بدرفتاری جسمی مشهودی داشتند.
مقامات لهستانی اکنون هشدار می‌دهند که جنگجویان واگنر ممکن است با تغییر یونیفرم خود را با عنوان محافظان مرزی بلاروس برای کمک به مهاجران برای عبور غیرقانونی و یا هم خود را به شکل مهاجر برای ورود به کشورهای ناتو درآورند. دولت بلاروس تحریک یک بحران مرزی را رد کرده است، اما گفته است که نیروهایش به مهاجران کمک کردند تا از مرز به پولند عبور کنند.
ص صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
در ادامه گزارش ها، عمران خان صدر اعظم سابق پاکستان روز شنبه از منزلش در شهر لاهور توقیف شد. عمران خان در یک قضیه فروش غیرقانونی تحفه های دولتی مجرم شناخته شده و سوی محکمه به 3 سال زندان محکوم شد. عمران خان از هوادارانش خواست است تا اعتراضات سلامیز را ادامه دهند. گزارش را در این مورد از سید عزیز الرحمن مشنوید.
عمران خان صدر اعظم سابق پاکستان روز شنبه از منزلش در شهر لاهور توقیف شد. توقیف عمران خان پس از آن صورت گرفت که محکمه او را در یک قضیه فروش غیر قانونی تحایف دولتی مجرم شناخت و به 3 سال زندان محکومش کرد. در طول سال روان میلادی این دومین بار است که عمران خان توقیف می شود. محکومیت عمران خان به زندان ممکن او را از سیاست محروم کند، زیرا بر اساس قانون در پاکستان افراد دارای محکومیت جرمی نمی توانند در پست های دولتی باقی بمانند و یا برای آن رقابت کنند. حزب تحریک انصاف پاکستان که عمران خان رهبری آن را بر عهده دارد، حکم محکمه را محکوم کرده و گفته است که استیناف طلب خواهد شد.
ما حق داریم که در برابر این حکم در محکمه استیناف درخواست بدهیم. عمران خان می تواند به محکمه استیناف برود و در برابر این حکم درخواست بدهد.
در حالی که محکمه مافوق می تواند حکم محکمه تحتانی را به تعلیق درآورد، ولی تصمیم در مورد سلب صلاحیت کردن عمران خان از سیاست را کمیسیون انتخاباتی پاکستان اتخاذ می کند. به گفته متخصصین حقوق، محکومیت عمران خان از سوی یک محکمه ابتدایه فرصت اشتراک او در انتخابات عمومی را از بین می برد. انتظار می رود که انتخابات در پاکستان قبل از ماه نوامبر امسال برگزار شود. حکومت پاکستان گفته است که توقیف عمران خان هیچ دلیل سیاسی ندارد. عمران خان در ماه اپریل سال 2022 از سوی پارلمان پاکستان سلب صلاحیت شد. به دنبال برطرفیش از کرسی صدارت، او با بیش از 150 قضیه با شمول قضیه های مربوط به فساد، تروریسم و تحریک کردن مردم به اعتراضات مرگبار ماه می امسال روبرو می باشد. عمران خان قبل از توقیف مجددش از حامیان خود خواست که تا زمان دست یافتن به حقوقشان به اعتراضات صلح آمیز ادامه بدهند.
بله پاکستانیو،
هموطنانم، تا زمانی که شما این پیام را میشنوید آنان شاید مرا توقیف کرده باشند. من فقط یک خواست دارم، در خانه های خود خاموش ننشینید. من برای شما و کشور و آینده اولادهایتان مبارزه میکنم.
عمران خان نهمین صدر اعظم سابق پاکستان است که بازداشت میشود. ذوالفقار علی بوتو در سال 1979 توقیف و به دار آویخته شد. نواز شریف که چندین سال صدر اعظم پاکستان بود نیز چندین مرتبه با اتهامات فساد دستگیر شده بود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
خب شنونده های محترم، طور که شنیدید پلیس لاهور روز شنبه 5 آگست عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان و رهبر تحریک انصاف آن کشور را پس از آن بازداشت کرد که محکمه عالی اسلام آباد وی را در دوسیه دریافت هدایا از کشورهای خارجی به 3 سال زندان محکوم کرد. بازداشت عمران خان چه تأثیر روی وضعیت کنونی پاکستان خواهد داشت؟ در این مورد نجیبه خلیل مصاحبه با آقای رامش سالمی پژوهشگر مسائل سیاسی انجام داده است که اینک تقدیم شما می شود.
بازداشت عمران خان چی تأثیر را روی وضعیت کنونی پاکستان خواهد گذاشت؟ طوری که در گزارش شنیدن طرفدارای عمران خان دست به اعتراضات زدند، در صورت تداوم اعتراضات چی تأثیر بر اوضاع او کشور خواهد گذاشت؟
درود به شما و بینندگان عزیز. پاکستان کشوری است که با بحران اقتصادی شدید دست به گریبان هست و همچنان موضوعات سیاسی و چالش هایی که آقای عمران خان ایجاد کرده و رویارویی که آقای عمران خان با ارتش پاکستان داشتن در طول 10 ماه گذشته، در واقع بی‌ثباتی بسیار جدی در پاکستان ایجاد کرده است، هم از لحاظ سیاسی و از طرف دیگه تحریک طالبان پاکستانی هم حملات در داخل پاکستان شدت بخشیده است که این موضوعات میتونن پاکستان را به سوی یک بی‌ثباتی دواندار خواهد دهند، به خاطر از اینکه آقای عمران خان فردی محسوب میشن که بعد از ذوالفقار علی بوتو طرفداران بیشتر در پاکستان دارن و 20 سال است که در عرصه سیاست در پاکستان فعالیتی بسیار چشمگیر داشته است و حتی طرفداران اسلامگرای هم در درون پاکستان دارن که این خود میتونن بی‌ثباتی را در پی داشته باشن و تحرکاتی که در سوی تی پی پی بالای مواضع نظامیان پاکستان شدت یافته است نشون میتن که با دستگیری آقای عمران خان وضعیت اقتصادی بدتر خواهد شد و همچنان رویارویی ملکی با نظامیان و ارتش پاکستان همچنان ادامه خواهد یافت.
آقای سالمی، حکومت پاکستان در حال حاضر با یک جنگ اعلان ناشده با طالبان قرار دارد. بازداشت عمران خان چقدر باعث گسترش دامنه شورش خواهد شد؟
این سوال مهم است، به خاطر از اینکه طرفداران آقای عمران خان بیشتر اسلامگرایی هستند که عملاً با حکومت پاکستان به نحوی در جنگ و در تقابل قرار دارن، به خاطر از این که وقت چند روز پیش وزیر خارجه پاکستان آقای بلاول زرداری حملات را برای مواضع افغانستان مطرح کردن، آقای عمران خان در توییت اعتراض کردن و این نشون میدن که طرفداران عمران خان نه تنها در داخل پاکستان بلکه بیرون از مرزهای افغان بعد مرزهای پاکستان هم وجود دارن که عمدتاً حتی میشن ارتباطات آقای عمران خان را به نحو با جی جی پی هم در واقع مرتبط دانست و این نشانی جدید از بحران در پاکستان هست. در تاریخ پاکستان بی سابقه هست، یعنی هیچ نخست وزیر تابار با این صراحت جایگاه استراتژیک ارتش پاکستان را زیر سوال نبردن. آقای عمران خان تانستن در واقع این حصار مستحکمی را بشکنان و اینشان از یک تحول در پاکستان میدهد.
آقای سالمی، شما قبلا اشاره کردین که فعالیت های سیاسی آقای عمران خان و همچنان اعتراضات حامیانش باعث ایجاد بی‌ثباتی در پاکستان شده. آیا توقیف عمران خان به معنی حذف او از رقابت های سیاسی آینده به کشور است به نظرتان؟
خب حراسی که ارتش پاکستان داشت عمدتاً از شرکت آقای عمران خان در انتخابات بود، نه زندان ساختنه و زندان ساختنه زیاد مطرح نبود، بلکه در مباحث نظامی و سیاسی پاکستان تنها موضوعی که مطرح بود منع قرار دادن آقای خان در انتخابات پیش رو هست، به خاطر از این که خب یک محاسبه که ارتش پاکستان داره این است که نمیگذارن حکومت های ملکی که جایگاه قدرتمند پیدا کنن و این در موارد سبب میشن که در بسیاری از موضوعات سیاسی و نظامی جایگاه ارتش زیر سوال برن. به این خاطر حراس ارتش پاکستان از دوباره قدرت رسیدن آقای عمران خانی بود که ممکن است جایگاه ارتش پاکستان را تضعیف بسازد و خیلی موارد دیگر هم حتی مطرح کرده بود. از قسمت سلاح‌های هستی آقای عمران خان گفته بود که سلاح‌های هستی نمیتونه به درد پاکستان بخوره و این ارتش پاکستان را به نحوه آشفته ساخته بود، به خاطر از اینکه یک تحرکاتی که اینها با هند دارن و از طرف دیگه این سلاح را ابزار استراتژیک میدانن، وقتی نخست وزیر این جایگاه را مطرح میکنه با خود مطرح میکنه، این یک خطر جدی برای ارتش پاکستان محسوب میشه.
شنونده های محترم، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا ادامه دارد. با ما باشید.